من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آخرین بحث از مبحث تجرد و مادیت که از درس بخش پنجم درس 41 شروع شد، که وجود یا مجرد یا مادی، به همین ترتیب مباحث مربوط به اقسام جواهر، اقسام اعراض، همه اینا دیگه در ضمن این مباحث مربوط به ماهیت رو که الله صدا در جلد دوم اسفار داره، استاد مصباح در ذیل مجرد و مادی چیز کرده، مطرح کرده. البته مولا سطر در فلسفهش تقسیم به نام مجرد و مادی نداره، بحث مجرد رو مادی رو در ذیل مباحث دیگه مطرح کرده. این اسبا تقسیم مجرد و مادی رو از قرار داده، بحث دیگه رو در ذیل این قرار داده. در درس پنجاه هم وارد بحث اتحاد علم و عالم و معلوم میشه، چون نه اینکه بحث اعراض رو مطرح کرد بعد وارد کیف شد، بعد از بحث کیف وارد حقیقت علم شد، چون علم رو کیف نفسانی میدونن، ایشون بحث حقیقت علم رو در اینجا مطرح کرد. بعد یکی از بحث‌های علم شناسی بحث اتحاد علم و عالم و معلوم هست که به عنوان آخرین درس اینجا ذکر کرد. حالا میشه با سلیقه‌های دیگری همین بحث‌ها رو مطرح کرد، از کدام میتونست ایشون به تقسیم وجود به ذهنی و خارجی رو مطرح کنه، در ضمن بحث وجود ذهنی از حقیقت علم و اقسام علم هم صحبت کنه، شاید اون مثلا جالب تر. حالا این خانه خیلی مهم نیست، یه بحث ساختاری و شکلیست. بحث اتحاد علم و عالم و معلوم یا عقل و عاقل و معقول از مباحثیست که برخی از فلاسفه یونان از جمله فورفوریوس این ادعا رو مطرح کرده و رساله‌ای در این باب نوشته که بین علم و عالم معلوم اتحاد است. جناب ابن سینا در هم شفا که آدرسی که اینجا دادن طبیعت شفا فن ششم مقاله پنجم فصل ششم، و همچنین در اشارات 97 در جلد سوم شرح اشارات از این مجموعه سه جلدی، جناب بوعلی سینا به نقد این نظریه پرداخته و گفته اتحاد علم و عالم معلوم محال است. بعد جناب ملا صدر در اسفار یه بحث مفصل مطرح میکنه که هم ابن سینا رو نقد میکنه، نقداش رو جواب میده و هم ادعای اتحاد علم و عالم معلوم رو اثبات میکنه، و نه تنها اثبات میکنه، توسعهش هم میده. یعنی در گذشته بحث اتحاد در عرصه تعقل بود، یعنی عقل و عاقل و معقول، ایشون بحث رو توسعه میده به حس و حاس و محسوس، به تخیل و متخیل و متخیل و عقل و عاقل و معقول، یعنی مجموعه از کنم خدمتتون مراتب علم رو میگه میشه از اتحادش رو خم گفت. از کنم خدمت شما استاد مصباح برای ورود به بحث محل نزاع رو اول توضیح میده، میگه که ما در بحثای قبلی گفتیم که در علم حضوری وقتی نفس به خودش علم حضوری داره، اینجا دیگه تعددی و تغایری بین علم و عالم و معلوم نیست. عالم خود نفس است، معلوم خود نفس است، علم هم علم حضوری است که در واقع خود نفس است، حضور نفس است. بنابراین میشه گفت اصلا در اینجا، یعنی در علم نفس به خود، نه تنها اتحاد بلکه وحدت علم و عالم و معلوم هست. مثلا دو چیز نیست تا بگیم اتحاد است، مثلا وحدت عالم نفس است، علم هم حضور نفس است، معلوم هم نفس است. پس بنابراین اصلا تغایر و تعددی نیست، مگر به اعتبار ما یه تعددی فرض بکنیم، ولی واقعیت هم یک چیز است. چرا دیگه؟ وحدت در واقع یه چیزه، اما در اتحاد دو چیزی است که به هم ترکیب شدن، یا مثلا یه همبستگی یا یه ارتباطی پیدا کردن. در اتحاد حتما تعدد شرطه، اما در علم حضوری به نفس تعدد و تغایری نیست تا اتحادی باشه، اما وحدت هست. لذا میگه این مسئله محل اختلاف هم نیست، یعنی وحدت علم عالم معلوم در مثال علم نفس به خود، علم حضوری نفس، نه حضوری، علم حضوری نفس به خود این محل بحث نیست. یعنی همه قبول دارن وحدت علم عالم معلوم رو در علم حضوری نفس به خود، مشایخ هم قبول دارن، ابن سینا هم قبول داره، اینجا از محل نزاع این نیست. عرض کنم خدمت شما محل بحث ابن سینا تو حوزه تعقله که از سنخ علم حصولی هست، که در برابر تخیل هست، در برابر احساس هست. یعنی بحث در حوزه احساس و تخیل هم نیست، بحث در حوزه تعقل هست. که به هر حال ما وقتی صورت عقلی پیدا میکنیم، آیا بین عاقل و معقول و عقل اتحادی هست یا خیر؟ البته میشه این بحث توسعه داد که علم حضوری نفس به خودش هم شامل بشه، احساس و تخیل هم شامل بشه، کما اینکه ملا صدرا این کار کرده. ملا صدرا بحث اتحاد علم عالم معلوم رو منحصر به عقل و عاقل و معقول نکرده، توسعه داده، یعنی تمام مراتب علم حصولی رو و حتی علم حضوری رو هم شامل شده. ولی ما عرض کردیم محل نزاعی که مشا داشته علم حضوری نفس به خودش نیست، احساس و تخیل هم محل بحث نیست، حوزه بحث تعقل است. خب حالا این تعقل، اتحاد عقل و عقل و معقول دقیقا به چه معناست، این اتحاد به چه معناست، این کم کم روشن میشه. میفرماید که یه قدری باید مفهوم اتحاد رو هم اینجا باز کنیم که مقصود از اتحاد، اتحاد چیست. این شیوه استاد مصباح است و شیوه بسیار خوبی است، شیوه تحلیلی است که وقتی میخواد بحثی مطرح کنیم، یه اول باید واژه های بحث خوب منقح بشود. اتحاد چیست؟ عقل چیست؟ عاقل چیست؟ یا علم چیست؟ این علم و علم معلوم علم حصولیه یا اهمه؟ اتحاد اهم از وحدت، اتحاد دو ماهیت، اتحاد دو وجود، اتحاد ماهیت تامه با ماهیت ناقصه است، اتحاد وجود با ماهیت چیه؟ اینجوری توضیح میده که عرض خواهم کرد و نتیجه میگیره اصلا بحث در اتحاد دو وجوده، یعنی اتحاد در واقع وجود درک کننده با وجود درک شونده است، نه اتحاد دو ماهیت، نه اتحاد ماهیت تامه با ماهیت ناقصه، و نه اتحاد وجود، وجود یکی با ماهیت دیگری. این محل بحث نیست. خب حالا این توضیح مطلب اینه، میفرماید یه وقت تو از اتحاد دو چیز صحبت میکنید، مقصود اتحاد دو موجود است، متحد شدن دو موجود است به اعتبار ماهیتشون، یعنی دو تا موجود به لحاظ ماهیت با هم متحد بشوند. توجه دارید، این یک فرضه. فرض دیگر اینه که بگیم نه، دو موجود به اعتبار وجودشون با هم متحد بشوند. فرض سوم این است که وجود یکی با ماهیت دیگری با هم متحد بشوند. ایشون یکی یکی این فرضا رو توضیح میده. میگه فرض اول اینه که دو تا ماهیت با هم متحد، این دو تا ماهیت متحد بشوند از دو حال خارج نیست.
یا دوتا ماهیت تام من که با هم متحد میشن، یا یه ماهیت تام و مثلا ماهیت ناقص، یا حتی حالا این فرضان میشه اشاره نکرد دوتا ماهیت ناقصه با هم متحد بشن. میگه اتحاد دوتا ماهیت تام این مستلزم انقلابه، مثلا محال انقلاب ماهیت پیش میاد. مثلا انسان و فرس، انسان ماهیت تام هست، فرس هم ماهیت تامه. انسان و فرس با هم متحد بشن، این انقلاب ماهیت پیش میاد، یعنی باید انسان بشه فرس یا فرس بشه انسان، این محاله. مثل اینی که فرض کنید بگید اتحاد دایره و مثلث، اتحاد مثلا یک مثلثی با هشت ضلعی، دو چیز مثلث هشت ضلعی نداریم، دایره مثلث نداریم، این تناقضه. بذار این اصلا پس اتحاد دو ماهیت تام محال. فرض دیگه اینه که یک ماهیت نوعیه تام، چون ماهیت تام همیشه نوعه دیگه، ماهیت نوعیه تام با یه ماهیت ناقص مثلا یا جنس یا فصل بگیم متحد شده، تقالا دستگاه جنس و فصلی که ارسطویی داره، بگیم که یه ماهیت تام داریم به نام انسان، ماهیت نوعیه تام به نام انسان، با ماهیت ناقصی به نام حیوان متحد شده، انسان با حیوان متحد است، یا انسان با ناطق که فصل است متحد است. این اتحاد دوتا ماهیت ها، اما یه ماهیت تام با یه ماهیت ناقص. ماهیت تام همیشه بالفعل دیگه، ماهیت نوعی دیگه، تام یعنی نوعی دیگه.
ترکیب
دو تا چیز دیگه چیز دیگه میشه، اینطوری میشه.
اون
ترکیب وجوده دیگه، ماهیت نیست. خود ماهیت وجوده دیگه،
ما ماهیتش چی
میگیم؟ نه ما ترکیب ماهیت نیست، چون ماهیت اگه بخوام ترکیب بشن دو تا ماهیت، بله اینا ترکیب وجوده، این فاز سوم ماست که محل ان نرسیدیم. پس ترکیب دو تا ماهیت تام شد ماهیت، چون انقلاب پیش میاد. ترکیب یه ماهیت تام با ماهیت ناقصه این چی؟ حالا جنس یا فرض؟ یعنی این ممکنه در اتفاق میفته، ماهیت انسان با حیوان متحد، ماهیت انسان با ناطق متحد است. اینم یه امر مسلمه، این ربطی هم به اتحاد تعقل و ادراک و این حرف هم نداره، اصلا زایه بس خارج مسلمه هست. پس کنم خدمت شما ناقص با ناقص رو ایشو ذکر نکرده، ولی اینم ممکنه مثلا حیوان و ناطق دوتا ماهیت ناقص با هم امکان ترکیب و اتحاد دارن. بعد حالا ایشون این مسئله رو مطرح میکنن که خدا حالا من آره دیگه اینا بله دیگه نه تحقیق خارجی بنابر اصالت وجود دیگه میشه ترکیب وجودی، تو در خارج غیر از وجود چیزی نیست. ببینید میگه و اما اتحاد یک ماهیت، ماهیت نوعی تام با ماهیت ناقص یعنی جنس و فرس، طبق دستگاه جنس و فرس ارسطویی، امری مسلم ولی دائمی است، هم مسلم هم دائم، و ارتباطی و مسئله تعقل و ادراک ندارد و چنان نیست که هنگام تعقل چنین اتحادی برقرار شود. یعنی شما وقتی میگید انسان، ما انسان تعقل کردم، حیوانم تعقل کردم، اون دو تو تعقله، حیوان یه تعقل، انسان یه تعقله، یا انسان یه تعقله، ناطق یه تعقله. افزون بر این گاهی انسان ماهیتی را تعقل می کند که به کلی مباین با ماهیت انسانی است و هیچ گونه اشتراک ماهوی بین آنها وجود ندارد. مثلا انسان را تعقل می کنه با فرض بکنید مثلا خدمت رو عرض کنم که جبرئیل را، خب هیچ اشتراک ماهوی ندارد. بنابراین اگر کسی معتقد شود که هنگام ادراک ماهیت موجود درد کننده، شما که الان مدرکید، ماهیت شما با ماهیت موجود درک شونده متحد می شود. مثلا شما فرض کنید درختی رو درک می کنید، آیا وقتی به عنوان مدرک درخت رو درک می کنید ماهیت شما با ماهیت درخت متحد شده؟ نشده. مثلا ماهیت انسان با ماهیت درخت یا حیوان یگانگی پیدا می کند، این به امر متناقض و محالی معتقد شده است. اتحاد دوتا ماهیت نشده. توجه بگین آه وقتی چه طرف درخت تصور میکنه، در واقع اتحاد ماهیت انسان است با ماهیت درخت، مربوط غلطی است، این محاله، چون اتحاد دوتا ماهیت تام مستلزم تناقض هست. خب تا اینجا اتحاد دو ماهیت رو بحث کرد. فرض دوم که اتحاد دو تا ماهیت، سه تا فرض داشت دیگه، اتحاد دو ماهیت تام، یه ماهیت تام با ماهیت ناقص، با دو ماهیت ناقص، که ایشون دو ماهیت ناقص رو ذکر نکرد. فرض دوم این است که اتحاد وجود مدرک وجا داریم با ماهیت مدرک، یا ماهیت مدرک با وجود مدرک، میگه اینا محاله. بله وجود و ماهیت مدرک با هم متحد هستن، وجود و ماهیت مدرک هم با هم متحد هستن. مثلا انسان مدرک وقتی درخت رو درک میکنه وجود و ماهیت درخت با هم متحدن، وجود و ماهیت انسان هم با هم متحدن، اما وجود انسان با ماهیت درخت یا ماهیت انسان با وجود درخت متحد نیستن. اینم میگه بله درست نیست. و پس در واقع محل بحث چیه؟ محل بحث اتحاد دو وجوده.
دلیل دومی
اطاعت بود. بله معلومه دیگه، هر وجود ماهیت خود متحده، نه با ماهیت دیگه. محل بحث از اتحاد که میگن اتحاد، اتحاد دو وجود است. حالا این سوال این است، آیا اتحاد دو وجود ممکن است یا ممکن نیست؟ سوال اینه. حالا الان نمیخوام داوری کنم، بریم صورت مسئله و سوال
میشه. وجود خارجی انسان با
نه، حالا تو این بحث ما
مدرک،
حالا اجازه بدید بعضی سوالا ادامه بحث میاد خودش. پس اتحاد دو ماهیت محل بحث نیست که خب محاله. اتحاد یه وجود با ماهیت دیگر هم محل بحث نیست که اونم محاله. بس اتحاد دو وجوده. خب حالا استاد مصباح وارد یک بحث جدیدی میشند که اتحاد در دو وجود عینی یا چند وجود عینی، حالا دو یا چند، که به تعبیری یه نوع وابستگی، همبستگی و ارتباط هستی شناختی بین مثلا دو یا چند تا وجود برقرار بشود. این میخوایم ببینیم کجاها وجود داره تا بعد وقت تطبیقش بدیم به بحث اتحاد علم عالم معلوم. فعلا ببینیم آیا ما اتحاد چند وجود و دو وجود و چند وجود و کجاها داریم. لذا ایشون وارد بحثی میشه به نام انحاء اتحاد در وجود، یعنی اقسام اتحاد در وجود، که اتحاد وجود چند نوعه. الف و ب و جیم و دال و وا و ها رو ذکر میکنه به عنوان مثال، یعنی انواع اتحاد. میگه یکی اتحاد عرض با جوهره، مثلا عرض وابسته به جوهر است، چون موضوعی مستقل از خودش نداره، حتما یه موضوعی و یه جوهری میخواد. حتی به تعبیر ملا صدا میگه عرض از شؤون جوهر است، عرض از مراتب جوهر است. اینو بگید وابستگی عرض به جوهر و اتحاد عرض به جوهر خیلی محکمتر هم میشه. خب این یه نوع اتحاد، این که واقعیت داره. این اتحاد نه، این اتحاد ماهیت عرض و ماهیت جوهر، اون که محاله. یا بگیم ماهیت عرض با وجود جوهر یا ماهیت جوهر وجود عرض، اینو که محال بود. نه، وجود عرض با وجود جوهر متحدن، دو وجودن، ولی اینها به هم وابستگی دارن. عرض به موضوعش که جوهر است وابستگی داره. این نمونه هم این واقعیت دارن، مثال نمونه ها و انحایس از اتحاد در دو وجود.
یعنی اتحاد
و معنی وابستگی؟ اتحاد این دیگه، اتحاد میتونه ترکیب باشه، ارتباط باشه، یه نوع وابستگی و همبستگی ایشون معنا کرده که دیگه انحایی پیدا میکنه.
مثلا جمعی که فرمودید در خارجی نستن دیگه، حالا بعضی میگه که ایشون ظاهرن چیز خارج رو خالی از مت رو خارج ماهیت نمیدونه.
نه، الان تفسیر دیگه است، الان فعلا تفسیرهای مصباح رو داریم. تفسیر مصباح علامه طباطبایی های جواد جامعونی که بله، وجود آنچه در خارج است وجوده و ماهیت منچه انتظار خارجی داره، ما به ازای خارجی نداره. نه، اون صرف الوجود هم معلوم به یه مرتبه از وجود است. یعنی وجود یک حقیقت ذو مراتبه، یه مرتبهش وجود حق تعالی است که صرف الوجود، بقیه دیگه وجودات صرف نیستن، ممکنن، موجودات ممکنه هستن. وجود ممکن برای دیگه وجود صرف نیست، محدوده، ماهیت داره، عدم برداره. خب نمونه دوم میگه اتحاد صورت با ماده. آیا صورت بنابراین که ماده وجود، ماده مثلا حالا فعلا اینجا میتونه ماده، ماده ثانی هم باشه، نه ماده اولا که محل بحث، ماده اولا رو بعدا جدا به نوعی نمونه ذکر میکنه. صورت از ماده جدا نیست، نمیتونه صورت از منفک بشود، یه صورتی داشته باشی وجودن مستقل از ماده نمیتونه، وابسته به ماده است. توجه دارید؟ مثلا اتحادی که نفس و بدن پیدا میکنه، اصلا پیدایش نفس بدون بدن محاله. به همین خاطر ملا صدرا تقدم ارواح بر ابدان رو قبول نداره، به لحاظ تقدم مثلا زمانی و استقلالی. بله، تقدم رتبی میتونه داشته باشه نفس بر بدن، اما بگید یه زمانی نفس بود بدن نبود، یه محال. نفس یعنی مدبر بدن، مادهش بدنه، صورت بدون بدن نمیتونه تحقق پیدا بکنه. لذا نمیشه ما این اتحاد رو منکر بشیم و برای نفسی استقلال قائل بشیم. اینم نمونه دو. نمونه سوم میگه اتحاد چند ماده در سایه یک صورت. مثلا فرض کنید چند تا عنصر با هم ترکیب میشن، مثلا عنصر آب و خاک و هوا و آتش، بس صورت نباتی میاد روشون، یه صورت حیوانی میاد روشون. اینجا چند تا ماده است، چند تا عنصره، حتی همشون ماده ثانیان، ماده اولا نیسته، یه صورت اومده رو اینا. خب اینجا اتحاد صورت با این چند تا ماده در واقع پیدا شده. توجه دارید؟
این مواد با هم صورت
بوده. بله، این چون میگه البته اتحاد عناصر تشکیل دهنده، مثالی که میزنه میگه اتحاد عناصر تشکیل دهنده مثلا گیاه یا حیوان، چند تا عنصر که داره. مثلا ایشو بعد میگه این اتحاد هم یه اتحاد بالعرضه، چون اتحاد حقیقی اینه که هر صورتی بر هر ماده خودش صورت داره، هر ماده صورت داره. مثلا فرض کنید مثلا اکسیژن یه صورت داره، هیدروژن هم یه صورت داره، بعد اینا وقتی ترکیب میشن یه صورت سوم به نام آب به وجود میاد. این هم باز اتحاده. چهارم، اتحاد هیولا با صورت. مثال قبلی اتحاد ماده منظور ماده ثانیه بود، اینجا مثال از هیولا ماده اولا میزنه. البته بنابر این فرض که هیولا که فاقد هر گونه فعلیت است وجود داشته باشه، چون قبلا ثابت کردیم که وجود نداره طبق نظر استاد نسبا. خب هیولا با صورت اتحاد فعلی چطور؟ چون صورت فعلیت بخش هیولاست، هیولا استعداد محضه. میگه این یه اتحاد حقیقی است، چون هیولا هیچ فعلیتی نداره، البته اگر وجودشو بپذیری. وقت صورت میگه به این فعلیت میده، خب این اتحاد یه اتحاد حقیقیه دیگه، نمیشه اون یه اتحاد بلعرزه. مثلا شما وقتی میگید فرض کنید دیفرانسیل ماشین با مثلا فلان مثلا جزء ماشین اینو با هم ترکیب اتحاد دارن، اتحاد بلعرزه. اما اتحاد هیولا و صورت اتحاد حقیقی هست به ذاته، واقعا این میشه یک حقیقت دیگری، به عبارت ترکیب یه وقت حقیقیه یه وقت ترکیب اعتباریه. مثلا وقتی 1000 نفر سرباز جمع میشه یه مثلا تیپی یا یه لشکر درست میشه، این ترکیب ترکیب حقیقی نیست، این ترکیب اعتباریه، چون ما چیزی غیر از این 1000 نفر آدم نداریم، همه 1000 تاست فقط. اما ماده و صورت واقعی ترکیب شد، واقعی سی سومی به وجود میاد. حالا در باره اکسیژن و هیدروژن اگر کسی بگه آب هم واقعا یه چیز سومیست، خب میشه اتحاد حقیقی، اتحاد اکسیژن و هیدروژن میشه حقیقی برای تشکیل آب. اما اگر کسی بگه نه آب همون اکسیژن و هیدروژن چیز غیر از اونا نیست، یه چیز سومی نیست، این خب میشه ترکیب بلعرز، اتحاد بلعرز. خب اینم حالا بعضی ها مثلا تو این زمینه مطالبی دارن. پنجم میگه اتحاد دوتا معلول که البته علت واحدهی داشته باشن، یه علت هستی بخش و مفیزه، اومده دوتا معلول رو به وجود آورده، چون هر یک از این معلول ها با علت متحدن، پس این دوتا معلول هم با هم متحدن، یعنی اتحاد دارن. اتحاد نه یعنی ترکیب میشن یکی میشن، نه، یه وابستگی، یه همبستگی، یک ارتباطی دارن از اون جهت که علت مفیزه واحده دارن، از این هم گفت تعبیر میشه به اتحاد این دوتا معلول. حالا البته خدا استاد نسوار برمان که اینو اتحاد خوندن یه نوع مسامحه هست، دقت کنید، واو اتحاد دیگه رو میتونه برای دو معلولی که از علت مفیزه واحدی صادر میشه در نظر گرفت که از این نظر که هر کدوم از اونها متحد با علت است و انفکاک بین اونها ممکن نیست، هر چند چه رابطه رو اتحاد نامیدن خالی از مسامحه نیچری دارن، چون بلا به کار رفته ایشون هم آورده. حالا من از جایی ندیدم، حالا لابد چون مباحثی که ایشون ذکر میکنه پاورقی نداره، ببینیم مثلا این انواع اتحادها کجا آمده، به این شکلی جا نیمده دسته بندی، ولی نمونه های مثلا اتحاد هیولا با صورت رو خب خیلی جا میشه پیدا کرد. خب اتحاد دوتا معلول که علت مفیزه واحد داشته باشه، حالا من حضور ذهن ندارم که جایی این به این تعبیر اتحاد شده باشه تا بعد بگیم مسامحه هست، تعبیر اتحاد بعید میدونم شده باشه. ششم میگه اتحاد علت هستی بخش با معلولش، چون معلول با علت هستی بخش، نه با علت ناقصه، با علت هستی بخش این ربط به علت هست، توجه دارید؟ این وابستگی به علت است. اصلا نسبت علت اصلی و اسباب معلول نسبت تشکیکیه، سو مراتبه. علت اصلی وش مقدمه، معلول مؤخره. علت اشد این از اف و ضعیفه، علت مقدمه این مؤخره. این هم بهش میگن اتحاد. اما چه نوع اتحادی؟ اتحاد حقیقه و رقیقه. اتحاد حقیقه و رقیقه معنیش این است که معلول رقیقه اون علت است. مثل اینکه فرض بکنید یه معلم علمش رو به شما منتقل کرده، میگن اینجا علم شما با علم معلم با هم متحدن، اتحاد دارن. یعنی شما علمتون رقیقی از علم معلم است. مثلا معلم فرض کنید 100 تا گزاره بلده، حالا 10 تا گزارش رو به شما منتقل کرده، شما این 10 تا رقیقی از اون 100 تا هستید.
یعنی من تو اینا معلم
نه، که حالا معلم وقتی دست دادید میشید معلم، تا ندادی نمیگن معلم. ولی اتحاد به این معنا یعنی اتحاد در این علم دارید، یعنی در این 10 تا شما و معلم در این 10 هزاره متحدید. مثل فرض کنید الان این چراغ که روشنه، منبع نوره، شعاعش که میاد تا پایین، هرچی میاد پایین تر تاریک تر میشه، نازل تر میشه. اینا رقیقه های اون حقیقت هست. از ایش تعبیر میکنن در اصطلاح عرفانی به تجلی، توجه دارید. لذا همیشه در این اتحاد یک عینیت هست، یک غیریت هست. عینیت هست برای که این 10 تا گزاره علمی همون 10 تا از 100 تای گزاره علمی معلمه. این شعاع همون نوریست که از این منبع نور اومده، اما یه غیریت هم داره. برای این شعاع رو به سایه شدن است، اون منبع همیشه نورانی است. علم معلم 100 تا گزاره است، اما علم متعلم 10 تا گزاره است. یه غیریتی هم داره. این بیان در واقع یه قدی کار عرفا رو راحت تر کرده، بحث وحدت وجودی که عرفا دارن، که مثلا تعبیر می شود فرض کنید که گفته می شود که مثلا یه وحده شخصی وجود، یک عینیتی است بین حق تعالی و مخلوقات. مثلا تعبیر فرض کنید انالحق، منصور حداج مطرح کرد انال حق، من حقم. این داره یه عینیتی رو میگه. این حمل انال حق که حق هم شده بر انا، این حمل اولی نیست مثل الانسان و حیوان ناطق. حمل شایع هم نیست مثل فرض کنید زیدون انسان. اینو بهش میگن حمل حقیقه و رقیقه، اتحاد حقیقت و رقیقت. این تجلی اونه در این که این هر چه داره از اوست، هیچ استقلالی نداره، میشه عینیت. اما در این که برای این رقیقه است، او حقیقته، میشه غیریت. وحدت وجود اینه. خب اگر کسی تصویر درستی داشته باشه میبینه نه شرک نه کفر. حالا آیا برای این برهان میشه ذکر کرد یا نه، بحث دیگری است. بله
بعد میگه گفتنش بعد همین
که
این اتحاد داره
خب این
چیزی که
تفسیر میکنیم
غیر از
اون
که
ذهن میاد. آره همین، چون عمدتا ذهن ها منوس به اتحادهای چیز هست، اتحادهای جسمی و اینا هست. اینا خیال میکنن این اتحاد هم این سن اتحاده، نه، این اتحاد حقیقه و رقیقه هست که ایشون در واقع ذکر کرده. حالا ایشون میفرماید که من خواهشم این پاراگراف آخر این انهای تا در وجود رو ببینید. بعد از این که این شیشتا رو ذکر میکنه، شیش نوع اتحاد رو، میگه لازم به تذکر است که اتحاد مورد بحث اتحادی است که در اثر ادراک حاصل می شود. پس اتحادی که ما داریم از طریق اتحاد در ادراکه، و اون اتحاد عالم با وجود معلوم بذات است، یعنی همون صورت ادراکی که در ذهن پدید می آید، نه با وجود خارجی آن. یعنی محل بحث، درست و غلط چون نمیخواد بگه، فعلا داره صورت مسئله رو جمع میگه، محل بحث اتحاد عالم است با یعنی وجود عالم است نه ماهیت ها، اتحاد وجود عالم است با وجود معلوم بذات، نه وجود معلوم بالعرض. که بگه پس خب این درخت خارجی که تصور کنه، پس ما با این درخت خارجی متحدی، یعنی یک عرض کنم خدمتتون، پسری عالمی سوال خرد شده بود، داشت میگه عالمه و چقدر صحنه زیبایی است، اتحاد راکب و مرکوب. حتی هم یه نوع اتحاد ها، اما تو یه نوع ارتباط، یه نوع وابستگی است راکب و مرکوب. اما در واقع نمیخواد بگی این اتحاد از سنخ ماده و صورته، یعنی سوار الاغ شده، الاغ شده صورته، مثلا این راکب، راکب ماده است، این میشه صورت. توجه داری؟ پس در اتحاد عالم و معلوم بس اتحاد ماهیت عالم با ماهیت معلوم نیست، بس اتحاد وجود عالم حتی بس اتحاد وجود عالم با وجود معلوم بالعرض هم نیست. پس نه بس اتحاد ماهیت عالم از با ماهیت معلوم، نه بس اتحاد وجود عالم از با وجود معلوم بالعرض، بس اتحاد وجود عالم از با وجود معلوم بذات، یعنی همون صورت ادراکی که در ذهن پدید می آید، نه با وجود خارجیان. بنابراین اتحاد ماده و صورت یا اتحاد جوهر و عرض خارجی ربطی به این مسئله ندارد، اصلا ارتباطی به این ندارد. با توجه به انحاء اتحاد و با توجه به این که فلاسفه علم حصولی را از قبیل کیف نفسانی دانستند، میتوان به آسانی میتوان نوع اول اتحاد را میان آنها پذیرفت. یعنی میشه گفت که عالم جوهر است، کیف نفسانی عرض. پس اتحاد عالم و معلوم به ذات، یعنی اتحاد عالم و کیف عالم جوهر و کیف نفسانی علم، این اتحاد جوهر و عرض هست، هم قسم اولی لجتو راحت میشه پذیر. طبعا امثال ابن سینا هم از چنین اتحادی ابایی ندارن، چون فرض اینه ابن سینا مشائیه و مشائیان علم رو کیف نفسانی میدونن، کیف نفسانی هم عرض است و عرض با جوهر اتحاد داره، اینم محل بحثش نیست. توجه داری؟ پس خوب توجه داشته باشید، محل بحث اتحاد ماهیت عالم با ماهیت معلوم نیست، اتحاد وجود عالم با وجود معلوم بالعرض هم نیست، اتحاد وجود عالم با وجود معلوم به ذاته، ولی نه سنخ اتحاد جوهر و عرض که اونو باز مشایان قبول دارن، این محل بحث نیست. اما صدر المتعلم دقت کنید، چون این اتحادی رو نمیپسندن، یعنی یه چیزی فراتر از اینو میخواد بگه که ظاهرا نزا در اینجاست و میکوشن نوع دیگر از اتحاد را شبیه اتحاد ماده و صورت میان اونها اثبات کند، یعنی نسبت نفس را به صورت ادراکی نظیر نسبت هیولا به صورت میداند، و همان گونه که فعلیت هیولا در سایه اتحاد با صورت حاصل میشود، عاقلیت بالفعل هم برای نفس در سایه اتحاد با صورت عقلی تحقق می‌یابد. یعنی در واقع بحث اینه، در اتحاد عالم و معلوم میخواد بگه که وجود عالم در عالمیتش بالقوه است، به وسیله وجود معلوم به ذات که به ذات و فعلیت داره، این بالقوه فعلیت پیدا میکنه. ببین، نه اینکه نفس در نفس بودن بشه ماده و صورت علمی بشه صورتش، نه نه، این نمیخواد بگه نفس خودش برای یه ماده داره یه صورت داره، مادهش اون بدنه، در اصل حرکت جاری، صورت روحانی بهش اضافه شده، جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. اما حالا این نفس که خودش بالفعله در عقلیت و عالمیت بالقوه است یا بالفعله؟
بالقوه
است. وقت صورت علمی که میاد باش متحد میشه، این صورت علمی که معقول به ذات بالفعله، وجود خود صورت علمی به ذات، این خودش معقول به ذاته، این میاد به این عاقل بالقوه فعلیت میدهد. اتحاد عالم و معلوم منظور اینه، یعنی عالم که نفس است در عالمیت که بالقوه است، به وسیله وجود معلوم به ذات که فعلیت دارد متحد می شود و بالقوه به فعلیت تبدیل می شود. اتحاد ماده و صورت است، ولو اتحاد جوهر وجود جوهر و وجود عرض رو که بحثی نیست، ملا صدر ابن سینا قبول داره. یعنی گویا ملا صدر می خواد اینو بگی که فورفوریوس حرفش این بود که ابن سینا قبول نداشت، یعنی می‌خواست بگی که اتحاد عالم و معلوم به شکل اتحاد ماده و صورت نیست، بله به شکل اتحاد جوهر و عرض هست، اونا وجود جوهر و وجود عرض. ببینید چقدر زیبا تقریر کرد بحثو. پس اولا محل بحث علم حضوری نفس به خودش نیست، اون که معلوم وحدت هست. محل بحث اتحاد ماهی دوتا ماهیت عالم و معلوم نیست، یا ما اتحاد ماهیت یکی با وجود دیگری، اتحاد دو وجود محل بحثه. از این دو وجود شش نوع اتحاد رو ذکر کرد، شش نوع اتحاد دو وجود رو ذکر کرد. میگم حتی ابن سینا در اتحاد دو وجود جوهر و عرض، یعنی نفس و کیف نفسانی، باز بحثی نداره، موافقه. بحث در اینه که آیا اتحاد نفس عالم با معلوم اتحاد ماده و صورت هست یا نه، که این عالم در عالمیتش که بالقوه به وسیله صورت علمیه معلوم به ذات به فعلیت برسه. خب دیگه اینجا معلوم میشه چرا ملا صدا بحثو از اتحاد عاقل و معقول توسعه داد به احساس و تخیل، چون انحصاری به بحث تعقل نداره، اتحاد حس و حاس و محسوس هم مطرحه، خیال و متخیل و متخیل هم مطرحه.
اینجا که
میگه
اتحاد دو وجود،
تعبیر
دقیقش اتحاد دو موجود به لحاظ وجود،
بله دیگه اتحاد دو موجود به لحاظ وجودشون است، نه به لحاظ ماهیه. بعد اینجا یک بیانی از ملا صدرا داره، اجازه بدید من این بیان رو در بررسی نظریه ملا صدرا، چون یک تبیینی داره، عین عبارت رو بخونیم. تا اینجا خب بیان استاد مصباح بود، حالا یه بیان از ملا صدرا، ایشون از اسفار جلد 3 و جلد 6 نقل کرده. میگه وجود صورتی که بالفعل تعقل میشود همون وجود عاقلیت برای نفس است، و به اصطلاح وجود فی نفسی آن عین وجود للغیر می باشد. یعنی وجود صورتی که معلومه به ذاته و تعقل پیدا میکنه، همون وجود عاقلیت برای نفسه. اصلا عاقلیت لنفس یعنی چی؟ یعنی تعقل وجود صورت و معلومه به ذات، چیزی غیر از این نیست. و اگر فرض شود که صورت ادراکی وجود دیگری داشته باشد و رابطه آن با وجود با موجود درک کننده تنها رابطه حال و محل باشد، بایستی بتوان برای هر کدوم از آنها صرف نظر از دیگری وجودی را در نظر گرفت. یعنی بگید وجود نفس عالم یه وجود، وجود صورت علمی که معلوم به ذات هم یه وجود، در صورتی که صورت تعقل شده وجودی جز همون حیثیت معقولیت ندارد. اصلا صورت تعقل شده یعنی وجود معقولیت، حیثیتی که عین ذات آن است. یعنی صورت علمی با حیثیت معقولیت ذات جدا نیستند، خواه تعقل کنندی بیرون از ذات آن باشد یا نباشد. و قبلا گفتیم که متضایفان از جمله عاقل و معقول از نظر درجه وجودی همتا و متکافه هستند. صورت احساسی هم همین حکم داره، صورت تخیل هم همین رو داره. از عاقل و معقول متضایف هم از هم جدا نیستن. لذا وجود صورتی که بالفعل، آیا صورتی هنوز تعقل نشده، اونو کار نداریم، وجود صورتی که بالفعل تعقل شده همون وجود عاقلیت برای نفسه. یعنی این که میگن شما عاقلید، یعنی این صورت عقلی نزد شما هست. عاقلیت شما با تعقل صورت عقلی نزد شما هیچ فرقی ندارین، این همه. دیگران میگوین جوهر نفس حالت انفعال را نسبت به صورت عقلی دارد و تعقل چیزی جز همین انفعال نیست. اما چیزی که ذاتن فاقد نور عقلی است چگونه میتواند صورت عقلی که ذاتن دارای وصف معقولیت را درک کند؟ مگر ممکن است چشم نابینا چیزی را ببیند؟ بگن آقا جوهر نفس فقط یه انفعاله و این صورت عقلی اومده اینو منفعل کرده. خب این یعنی چی؟ بعد وقت میتونم من به خودم میگم من عاقلم، اون که وجودیه کنار منه، پس من دیگه عاقل نیستم، مثل این لباسی که به تنم پوشیدم. یه عرضه دیگه، من نمیتونم بگم من ذاتن عالمم، مثل یه آدم نابینایی که چراغی کنارش روشنه جایی رو میبینه. این عبارت مولا صدر است. در حقیقت عاقلیت بالفعل برای نفس مانند تحصل هیولا به واسطه صورت جسمانی است. چطور هیولای بالقوه با صورت جسمانی فعلیت پیدا میکنه ولی ذاتن دیگه میشه بالفعل؟ همچنان که ماده خود به خود تعینی ندارد، نفس هم خود به خود تعقلی ندارد و در سایه اتحاد با صورت عقلی عاقل بالفعل میشود و عاقل به ذات. میدونی یعنی مولا صدر چی کار میخواد بکنه؟ مولا صدر میخواد بگه اگر نفس هنگام تعقل صورت معقوله اتحاد با معقول نداشته باشه، بعد بگید که این صورت عقلی یه امر عارضه و نفس دیگه ذاتن نباید بگه عاقله. کی میتونی بگی نفس ذاتن عاقل است؟ وقتی که این نفس بالقوه، که در چی بالقوه است؟ در عالمیت، در عاقلیت، ولی در نفس میدن بالفعل. این نفسی که در عاقلیت بالقوه است کی میشه عالم به ذات؟ وقتی که اتحاد با این صورت معقول پیدا کنه. و اون سیرت معقول این بالقوه رو به فعلیت در بیاره و ما بالوجدان وقتی صورتی رو تعقل میکنیم میابیم که ذاتن عالمیم. این ذاتن عالمیم نه یعنی حیثیت تعلیلی نداریم، خداوند حیثیت تعلیلیمون است، نه میخواد بگه که حیثیت تقییدیه نداریم. یعنی چی؟ یعنی در واقع چطور میگیم المایت و موجودتون بالوجود، اما مجازنه دیگه، اما الوجود و موجودون به ذات. اینجا هم النفس و عاقلتون به ذات، که وقتی که اتحاد پیدا کنه با صورت معقول، یعنی این بالقوه با این صورت معقول به فعلیت رسیده است. پس اتحاد عاقل و معقول باید بپذیرید. یعنی اگر شما اتحاد عاقل و معقول را نپذیرید، پس نفس عاقل به ذات نیست، عاقل بالمجاز است، به ذات در مقابل مجاز ها، نه به ذات یعنی معاذ الله واجب الوجود نیاز نداره، نه ما در تحصیل علم ما واجب الوجود نیاز داریم، ولی عالم به ذاتیم، یعنی عالم بالمجاز نیستیم. اگر گفتید آقای ابن سینا اگر منکر اتحاد عالم و معلوم بشید به شکل اتحاد ماده و صورت، که این صورت معقوله عالم بالقوه رو به فعلیت در آورده و به ذات عالمش کرده، اگر منکر این بشید معناش این است که عالمان عالم به ذات نیستن. اتحاد جوهر و عرض کافی نیستن، اتحاد ماده و صورت باید داشته باشه تا عالم به ذات بشود، و وقتی عالم به ذات شد دیگه میتونیم بگیم واقعا این عالمه، حقیقتا عالمه، نه مجازم. در حقیقت عاقلیت بالفعل برای نفس مانند تحصل هیولا به واسطه صورت جسمانی است، و همچنان که ماده خود به خود تعینی ندارد، نفس هم خود به خود تعقلی ندارد، و در سایه اتحاد با صورت عقلی عاقل بالفعل و چی؟ این که ما اضافه این به ذات می شود، ولی باید بگیم این عاقل بالفعل نیست، عاقل به ذات نیست. استاد مصبا اینجا یه سه تا مناقشه ذکر کرده. بله حالا بعد دلون بحثی دیگه است. آیا ممکنه کسی وقتی عالم به ذات شد بعد این عالم بالو نشیان برش عارض میشه دوباره میشه بالقوه؟ آره دیگه نمیشه. باشه باشه، چون حافظه مال روح دیگه، این هم مال روح هم بدن که نیست، بدن
ابزارش
خراب میشه. خب اب نداره دیگه، وقتی ابزار خراب شد میتونه، چون رابطه نفس و بدن یه رابطه تأثیر و تأثیری داره. عرض کنم خدمتتون آیه مصباح سه تا مناقشه اینجا ذکر کرده. مناقشه اول اینه که میگه اگر عبارت دقت کنیم، میگه اگر رابطه بین صورت ادراکی، چون این ملا صدایی نگفت، اگر رابطه بین صورت ادراکی و درک کننده آن رابطه حال و محل میبود، میبایست بتوان برای هر یک از اونا وجود جداگانه‌ای در نظر گرفت. سوال میشه منظور از وجود جداگانه چیست؟ اگر منظور این است که صورت ادراکی بتواند بدون محل موجود شود، این لازمش صحیح نیست، چون عرض و صورتی که نیاز به محل میباشد نمیتواند بدون اون تعقل یابد. و اگر منظور این است که عقل بتواند آن را جداگانه در نظر بگیرد، چنین چیزی در مورد صورت ادراکی هم ممکن است. یعنی اگر شما دارید میگید که عرض کنم خدمتتون اینجا صورت ادراکی حال است در درک کننده، این درک کننده میشه محل، بعد میگید اگر اینا حال و محل می بود باید وجود جداگانه‌ای می داشت، یعنی به تعبیری حال و محل یعنی همون بحث جوهر و عرضی، چون ملا صدر میخواد اتحاد و اتحاد فراتر جوهر عرضی بگیره، ماده و صورت میخواد بگیره. میگه اگر بخواید اینطوری بگیری حال و محل، خب باید هر یک از اینا وجود جداگانه داشته باشن. میگه یعنی چه وجود جداگانه؟ وجود جداگانه یعنی عرض وجود جدای از جوهر داشته باشه. خب نه، این معلومه این جوهر از وجود جداگانه از جوهر نداره. اگر بگید به لحاظ ذهنی یه وجود جداگانه، بله میتونید تصور جدا از اینا داشته باشید. مخصوصا خود ملا صدر معتقده که وجود اعراض اصلا شئون جوهره. از وقتی از شئون شد، مثل این که فرض کنید حس شما از شئون نفستونه، خیال از شئون نفسه، عقل از شئون نفسه، دیگه اصلا وجود جداگانه نداره. پس چه اشکالی داره ما علم رو از قبیل اعراض بگیم؟ اصلا بگیم علم اعراضه برای عالم، از شئونه عالم هست. ها، این اشکال اوله. یعنی نگیم ماده و صورت، بگیم جوهر و عرض. یعنی دقت کنید اشکال خوب بفهمید، یعنی اگر شما عالم و معلوم رو، چون آقای ملا صدر شما تاکید داشتید که بگید عالم و معلوم ماده و صورته، اتحاد ماده و صورته، اتحاد جوهر و عرض رو گفتیم محل بحث نیست، ما یه اتحادی فراتر میخواییم بگیم، اتحاد ماده و صورت. استاد مصباح اشکال میگیره که چه اشکال داره این اتحاد رو بگیم اتحاد فقط جوهر و عرض، یه ماده و صورت نشه. میگه ملا صدرا جواب میده اگر این اتحاد جوهر و عرض باشه، حال و محل باشه، بعد یه وجود جداگانهی براشون فرض کنیم. استاد اسمان میگه وجود جداگانه یعنی چی؟ این که گفتی یعنی چی؟ آیا یعنی در ذهن تصویر جدا؟ خب باره، شما نمیتونید حال از محل در ذهن جدا 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 هن تصور کنید، نمیتونید. اگه موضوع اینه که وجود جدا در خارج، نه، کی گفته؟
شما تصویر کنید
دیوار، من تصویر کنم با رنگ دیگه، نفس تصور میکنم با علم. بله دیگه، بله دیگه، رنگ دیوار عرض بر دیوار، نه این رنگ خود، این رنگ هم جوهر هم سفیدی رو، سفیدی رو من جدا تصور میکنم، جدا رو هم جدا تصور میکنم. حالا نداریم هزارم تصور این تویده. پس خلاصه اشکال استاد مصباحی می شود که در واقع اتحاد عالم و معلوم اتحاد جوهر و عرضه، نه ماده و صورت. من به نظرم این اشکال استاد مصباح وارد نیست، برای این که اصلا بحث در این نیست که وجود جداگانه داشته باشه نداشته باشه. ملا صدر برای این هم میفهمی که وجود عرض وجود جداگانه نیست در خارج. ملا صدر حرفش اینه، میگه اگر شما این معلومه به ذات را، معلومه به ذات را عرض بگیرید، نه صورتی که نفس بالقوه در عاقلیت رو به فعلیت در بیاره، لازمش اینه که نفس عاقل بالفعل نباشد، عاقل به ذات نباشد. کما این که دیوار ابیض به ذاته یا بیاض ابیض به ذاته؟ بیاض ابیض به ذاته، دیوار ابیض به ذات نیست. اینو ملا صدر در شواهد روحی هم داره. ما الان حرفمون اینه که نفس عاقل بالفعل و بالذات بشود. کی نفس عاقل بالذات و بالفعل میشود؟ وقتی که اتحاد ماده و صورت باشه، نه اتحاد جوهر و عرض. این اشکال اول به نظر ما وارد است. اشکال دوم، میگه درباره این که میفرماید معقولیت بالفعل امری ذاتی برای صورت عقلی است، خواه عاقلی بیرون از ذات آن باشد یا نباشد. باید گفت که عنوان معلومیت و معقولیت یک عنوان اضافی است و فرض آن بدون فرض موجودی که عنوان عالمیت عاقل داشته باشد ممکن نیست. نهایت این است که گاهی هر دو عنوان بر موجود واحدی صدق میکنند، مانند علم به نفس. شما وقتی نفس خودتون به خودتون علم داشته باشید، هم به خودتون میشه گفت عالمیت و عاقلیت، هم میشه گفت معلومیت و معقولیت. اعتباد دوست. پس عنوان عالمیت و معلومیت عناوین انتزاعی هن، اضافی هن، و گاهی عنوان عاقل و عالم و عاقل بر موجودی خارج از ذات معلوم منطبق می شود، و صرف این که عنوان معقول بر چیزی صدق کند دلیلی بر این نخواهد بود که عنوان عاقل هم برای ماهیت یا وجود همون چیز ثابت باشد. به دیگر سخن مفهوم اضافی معقول رو نمی تونم به هیچ وجه ذاتی برای چیزی شمارد، یعنی ذاتی عیسی قوچی یا ذاتی برهان، تا به کمک قاعده تکافی متضاربین وصف عاقل رو هم برای ذات آن اثبات کرد. علاوه بر اینکه مقتضای قاعده مذکور همچنین که شیخ الاسلام رئیس در تحقیقات فرموده است، تکافو در لزوم است نه تکافو در درجه وجود، که حالا این عبارت شیخ رو کار نداریم. اشکال دوم استاد مصبا اینه که شما میگید معقولیت آی ملا صدا، معقولیت بالفعل ذاتی صورت عقلی است، یعنی صورت عقلی معقول بالفعله، حالا چه عاقلی داشته باشه نداشته باشه. بعد میگید که عاقل چون در عاقلیت بالقوه است، وقتی این صورت معقول رو پیدا کرد میشه بالفعل. اصلا عاقلیت و معقولیت که داری نسبت میدید، میگید این صورت عقلی معقولیت بالفعل است، نفس هم عاقلیت بالقوه بود شد بالفعل. اصلا این عاقلیت و معقولیت این رو مفاهم اضافی هست. این رو مفاهم اضافی هستن، توجه داری؟ وقتی مفاهم اضافی بودن در واقع ما انتزاع میکنیم اینا رو. اصلا وقتی انتزاعی شدن دیگه عینیت خارجی ندارن، تو بعد بگیم آقا این در خارج شده بالفعل، بالقوه بود شد بالفعل. بعد میگه حاصل اون که فعلیت وصف معقول برای صورت ادراکی بیش از این اقتضایی ندارد که عاقل بالفعلی داشته باشد، خود در ذات خودش و خود بیرون از آن، کاملا یه امر انتزاعیه. این اشکال استاد مصباح هم وارد نیست، برای این که ما ما رو بحث عاقلیت و معقولیت که مصدر جعلی هم بحث نداریم، اینا با مفاهیم انتزاعی هند و اعتباری، ما بحثم در باره عاقله. به هر حال این نفس عاقل بالقوه بود حقیقتا، یعنی عاقل بالقوه بنابر اصالت وجود، ما به ازای خارجی داره منچه انتظار خارجی هم داره که نفسه، وجود نفس عاقل بالقوه است. این به وسیله صورت عقلی میشه عاقل بالفعل، صورت عقلی معقول بالفعله، نفس عاقل بالقوه است. حالا که صورت عقلی رو پیدا کرد میشه چی؟ عاقل بالفعل. و واقعا عاقل بالفعل هم خارجیت داره، عاقلیت و معقولیت بله اضافی انتزاعیه، ولی عاقل بالقوه واقعیت داره در خارج. الان مثلا فرض کنید یک کسی که هنوز به درجه اجتهاد نرسیده، بگن مجتهد بالقوه است، قریب به اجتهاده، بعد این شد مجتهد بالفعل. ببینید یه مشکلی که اصالت وجودی ها دارن، این به اصالت وجودی بودنش رو تا همه مباحث پایبند نبودن. به این وقتی شما که اصالت از اون وجوده، یعنی وجود ما بذار خارجی داره، منشه انتظار خارجی هم داره، یعنی وجود معقول اوله. تمام اقسام وجود هم میشه معقول اول، بالقوه، بالفعل، ذهنی، خارجی، نمیدونم علت، معلول، جوهر، عرض، عرض کنم خدمتون، مجرد، مادی، اینا همه از اینا عارضش نیستن، اینا همه مراتب خود وجودن. توجه داریم؟ بله. میشه این اشکال رو به ملا صدرا گرفت که آقای ملا صدرا، ما که در خارج از عالم چیزی به نام صورت علمی نداریم؟ داریم؟ خارج از عالم، حالا عالم هر که میخواد باشه، ما خارج از عالم چیزی به نام صورت علمی و صورت عقلی داریم که بعد بگیم این معقول بالفعله؟ نداریم. این عالم که بل،
یعنی میخواد بگید معقول بالقوه هم نداریم؟
نه، میخواد بگم ما اصلا چیزی ورای عالم به نام صورت عقلی و علمی نداریم. در خارج معلومه بالعرض داریم که وجود خارجی داره، مثلا این میز وجود خارجی داره، اما صورت این میز که میشه معلومه به ذات،
این چیز غیر از خودش نیست.
نه خیر از اینو کار ندارم. این صورت میز که معلومه به ذاته خارج از وجود عالم نیست. یعنی شما خارج از وجود حالا عالم نگیم، ذهن که فقط انسان و حیوان شامل نشه. به عبارتی ببینید، این عبارت که میگه معقولیت بالفعل امری ذاتی برای صورت عقلی است، خواه عاقلی بیرون از ذات آن باشد یا نباشد. اصلا اگر عاقل نباشه صورت عقلی معنا داره؟ معنا داره. از طرفی عالم بالقوه، عالم بالقوه تا صورت عقلی پیدا نکنه نمیشه بالفعل. هم عالم بالقوه محتاج صورته، صورت عقلیه که معلومه به ذاته، هم صورت عقلی که معلومه به ذاته محتاجه عالمه. چون عالمی نباشه این صورت اصلا وجودی نداره، ما چیزی برام معلوم به ذات نداریم. حالا آیا نسبت عالم با صورت عقلی میشه ماده و صورت؟ این ملا صدرا خوب چیزی رو فهمیده که از بو علی جلوتر اومده. بو علی میگه اتحاد جوهر و عرض. ملا صدرا اشکالش اینه، اگر اتحاد اسنخ اتحاد جوهر و عرض باشه، عالم و معلوم، عالم به ذات، معلومش اینه که این جوهره که نفس باشه به ذات، توجه دارید بابا، بعدا تماس بگیرن. این جو عالم، عالم به ذات دیگه نباید بگی عالمه، چون جوهر و عرض از هم جداست، درسته اتحادی دارن. ملا صدر میگه برای که این عالم بالقوه بگیم عالم از بالفعل، باید بگیم نسبت ماده و صورت. درست. بگیم آقای ملا صدرا این مشکل رو حل کرد که عالم بشود بالفعل، بالقوه بشود بالفعل، اما این عالم بالقوه تا این صورت نیاد که بالفعل نمیشه. صورت هم تا نزد عالم نیاد که صورت نیست. گویا یه نیازمندی نسبت به همدیگه دارن. این همون نیازمندی ماده و صورتی است که هر ماده و صورتی به همدیگه نیازمندن. ماده در فعلیتش به صورت نیاز داره، صورت در وجودش به ماده نیاز داره. درست.
مشکل
چیه؟ یعنی حیثیت دورش از بین میره. مشکل دور دیگه میشه حیثیت ها متفاوت. مشکلی که اینجا من به نظرم میرسه اینه که خب خیلی از این بحث‌ها بحث‌های وجدانی، یعنی آدم باید به نفس خودش مراجعه کنه ببینه چه اتفاقی یا فرایندی صورت میگیره تا بالقوه بشه بالفعل. ببینید و حالا دلایلی که کمک میکنن. ببینید ملا صدرا هم قائل به اصالت وجوده، هم قائل به حرکت جوهریه. ای کاش ملا صدرا می اومد تعبیر اتحاد ماده و صورت رو به کار نمی برد، اصلا وحدت رو به کار می برد اینجا. چون وجود نفس در اثر حرکت جوهری، حالا این حرکت جوهری مثلا فرض کنید علت های اعدادی نقش دارند و علت حقیقی هستی بخش مفیز که اختیاراز نقش داره، این نفس در اثر حرکت جوهری ذاتاً بالقوهش میشه بالفعل میشه عالم. اصلا چطور مثلا ما میگیم از این نفس وجود رو انتظام میکنیم ولی وجود عرض او که نیست، صورت او که نیست، حقیقتشه. این علم هم حقیقتشه. دوتو نیست اصلا، وحدته. توجه داری؟ یعنی چطور علم حضوری نفس به خودش وحدته؟ خارج از خودش نیست، یه چیزه. بر اساس اصالت وجود و حرکت جوهری وقتی انسان داره رشد میکنه و فعلیت های قوه هاش به فعلیت تبدیل میشن، همین وجوده میشه بالفعل، این وجوده میشه عالم. بله ما به لحاظ ذهنی بگیم یه عالمه، یه معلومه،
در
واقع تحلیل این از هم جدا میشن. حالا تحلیل ممکنه بگید ما دو صورت تحلیل بگید مثلا از کنم جوهر و عرضه، توجه دارید؟ نه اصلا حقیقتش که یه چیزه که در اثر حرکت جوهری این نفس جاهل شده نفس عالم. اصلا اتحادی نیست، وحدته. حالا این اشکال سوم استاد مصباح هم بخونیم، میگه درباره تشبیه انفعال نفس از صورت ادراکی به چشم نابینا، بلکه اولا ممکن است کسی نفس را فاعل صورت ادراکی بداند، چون که در مورد حکم مفاهیم انتظاری و همه مقرستان فلسفه منطقی چنین است. یعنی نفس اصلا صورت خودش خلق میکنه. و ثانیا چرا نفس را به چشم بینایی تشبیه نکنیم که انگام مواجه شدن با شیء مرئی رؤیت بالفعل پیدا میکنه. مثلا ما بینایی، اما وقتی نگاه به این میز میکنیم فعلیت پیدا میکنه. قبلا نمیدید میزو با اینکه بینا بود، بیناییست که میزو نمیدید، حالا بیناییست که داره میز رو میبینه. بعد میگه اما مناقشه در تشبیه نفس به هیولا طبق نظری مورد تایید مبنی بر انکار هیولا فاقد فعلیه نیازی به توضیح نداره، که حالا این بحث دیگریست. حالا در حالان این اشکال سوم ناظر به این است که ما اگر نفس رو ماده و صورت رو، صورت علمی رو صورت ندانی، لازمش اینه که بگید این نفس یه شیء مثل نابینا میمونه. میگه نه، خب بگید مثل بینا میمونه. این اشکال استاد نیست، وارد نیست بگید، بس که در مثال نیست کاری تو که گفته نابینا چون میگه بینا، بس در اینه که ببینی این نفس اگر جوهر باشه و این صورت عرض، صورت علمی بشه عرض، لازمش این جوهر در ذاتش عالم بالفعل نیست، مثل جدار که ابیض بالفعل نیست، بیاض ابیض بالفعله، در حالی که نفس عالم بالفعله. ولی که عالم بالفعل بشود بعد بگید آقا ماده و صورت، نه جوهر و عرض، و الان مثل این میماند که نابینایی مثلا بخواد فرض کنید چراغی کنارش روشن کنی، و شما میگید نابینا بشه بینایی که داره شیء رو میبینه. مثال بس در مثالی بس، یه حقیقتی است که این مثالیشو ذکر میکنه. من عرض میکنم آیه حرف بندینه، آیه ملا صدرا، این که رابطه عالم و علم رابطه جوهر و عرض نیست، هر درست، اما این که ماده و صورت هم مشکل حل نمی کنه. چون ماده و صورت هم یه دوگانگی، دو تا وجوده. من بنابر اصالت و حرکت جاری اصلا ما دو وجود نداریم، یه وجوده. این وجود در اصل حرکت جاری داره تکامل پیدا میکنه. حالا ممکنه بعدا یه حرکت تنزلی هم پیدا کنه، یه وجوده که داره یا سیر صعودی یا سیر نزولی پیدا کنه.
جوهر
عرض چجوری باید تبیین میکنید؟ اصلا بنابراین بیان دیگه ما چیزی به نام عرض در بحث هر
اونجا هم
دیگه
دقیقه
ترجمه مثل همینجا بلی لسه اونجا عرض، یعنی ما میگم که چیزی، مگر این که یه عرض های قابل انفکاک، مثلا بگید آقا یه مثلا فرض کنید، حالا خیلی به تبیر رسال مثل که بسیار از عرض عرض نیستن، اصلا مفاهیم انتزاعی بودن، توجه داریم، آره، یا تحلیلی بودن یا معقول ثانی فلسفی بودن. خلاصه بعد از این بیان یه جنبندی نهایی ذکر کرده استاد مصفا که بعد نیست این هشتا جنبندی رو هم ببینیم. میگه در مورد اول، در مورد علم حضوری بذات، علم عالم معلوم وجود واحدی دارن، هیچ گونه تعبیر در آن یافت نمی شود مگر بحث به اعتبار عقلی، و اگر تعبیر اتحاد در چه موردی به کار می رود به لحاظ تعدد اعتباری آنها می باشد، وگر نه باید به جای آن تعبیر وحدت را به کار برد، وحدت عالم و معلوم، عالم و علم. این درسته، یعنی در علم حضوری نفس به خودش، ذات به ذات، و اتحاد این وحدت که ما گفتیم که حتی در علم حصولی هم باز وحدت اتحادی نیست. دو، مقصود قائلین به اتحاد عالم معلوم، اتحاد عالم با معلوم بالعرض نیست، بلکه مقصود اتحاد عالم با معلوم به ذات، این هم که روشن. سوم، مقصود ایشان اتحاد ماهیت عالم با ماهیت معلوم هم نیست، چنین چیزی مستلزم انقلاب ماهیت تناقض است، این هم که روشن. چهارم، اتحاد وجود یکی از اون با ماهیت دیگری هم بدیع البطلان. پنج، در علم حضوری علت مفیز به معلوم و بالعکس اتحاد از قبیل اتحاد حقیقی و رقیقی، یا به تعبیر دیگر اتحاد تشکیکی مراتب وجود حاصل است، زیرا وجود یکی از آنها عین ربط و وابستگی به دیگری است و استقلال از خودش ندارد. شش، در علم حضوری دو معلول مجرد به یک دیگر، به فرض اینکه چنین علمی ثابت شود، می توان اتحادی بالعرض میان عالم معلوم در نظر گرفت. دو معلول مجرد اتحاد بالعرضه، زیرا هر یک از آنها اتحادی به ذات با علت مفیزش داره، با علت مفیزه اتحاد به ذات داره، اما اتحاد حقیق و رقیقه، ولی خودشون اتحادشون بالعرضه، مجازیه، بالعرض یعنی مجازی. هفت، در آن دسته از علوم حصولی که اینجا محل بحثه، در آن دسته از علوم حصولی که فعل نفس به شما می رود و نفس نسبت به آنها فاعل به تجلی یا به رضا یا به عنایه شما می شود، نیز اتحاد از قبیل اتحاد مراتب تشکیکی وجود می توان قائل شد. مراتب تشکیکی می یعنی چی؟ یعنی دو چیزه، یکی شدید یکی ضعیف، یعنی عالم وجود شدید، مثلا نفس به عنوان فاعل به تجلی میشه شدید، صورتش میشه ضعیف، وجود تشکیکی. نه، من میخوام بگم وحدته، نه اتهام. 8. در آن دسته از علوم حصولی که از قبیل کیفیات نفسانی به شما می رود، معلوم به ذات که همان کیف نفسانی خاص باشد، با جوهر نفس اتحادی از قبیل اتحاد عرض با جوهر خواهد داشت. این نظر جناب ابن سینا را های مصباح قبول داره، اتحاد ماده و صورت رو نمیپذیره. ما میگیم حضرت استاد مصباح نه تنها اتحاد جوهر عرض نیست، حتی ماده و صورت هم نیست، وحدته. توجه دارید؟ ما در مقام تحلیل جدا میکنید، فرض میکنید مثل علم حضوری ذات به ذات هم تحلیل میکنید، تفکیکشو یه عالم اینه معلومه.
حالا مثلا نمیشه
اینجا
گفت که این
بزرگان
در
مقام
تحلیل بودن.
نه خیلی، نه در مورد اتحاد دو وجود. صلی الله علی محمد و آله.